بنابراین باشگاه ها و تیم ها باید نسبت به هزینه کرد که گاه دورریز پول و سرمایه جامعه ورزش و یا همون مردم میشه توجه بیش از پیش داشته باشن. این که به نام هواداران و طرفداران اما به کام عده‌ای دست به اقدام و تصمیم گیری های محفلی بزنیم، فکر کنم زیبنده آگاهی جامعه امروز نباشه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
متشکرم از اینکه تا 13 و 13 دقیقه و 36 ثانیه همراه رادیو ورزش بودید و برنامه ورزش و جامعه رو پیگیری کردید. امیدوارم آنچه تا الان تقدیم حضورتون شده تونسته باشه رضایت خاطر رو فراهم بکنه. موضوع نظارت بر ورزش کشور موضوعی هست که ما در برنامه این هفته ورزش و جامعه راجبش داریم صحبت میکنیم. بحث نظارت و بخش‌های مختلف ورزش که خب همیشه به عنوان یک اولویت هست، نهادهای نظارتی متعددی هم در کشور ما این مسئولیت رو در بخش‌های گوناگون از جمله ورزش به عهده دارن، اما در کنار همه این دست نظارت ها ما شاهد این هستیم که هر از چندگاهی خبرهایی به گوش میرسه که خبرهایی مبتنی بر اخلاق و برآمده از فرهنگ در واقع مورد انتظار جامعه ما نیست و این نگرانی ها نیازمند پاسخ هستند. پاسخ هایی که ما سعی میکنیم در برنامه این هفته و در ادامه هفته از مسئولان امر جویا بشیم. یکی از دغدغه‌هایی که در کشور ما در هنگام برگزاری مسابقات معتبر نظیر لیگ‌های برتر یا حتی لیگ‌های رسمی مثل دسته یک و دسته دو وجود داره و نه فقط هم در فوتبال بلکه در ورزش‌های دیگر نظیر والیبال، بسکتبال، در مسابقات کشتی و رقابت‌هایی که به شکلی جنبه رقابتی اونها از درجه اهمیت بالایی برخوردار هست، اینه که عدالت در برگزاری مسابقه رعایت بشود و پرهیز بشه از هر گونه رفتاری که در واقع برآمده از نوعی بی اخلاقی هست. این نگرانی همیشه وجود داشته، داره و قطعا خواهد داشت، به خاطر اینکه ورزش جذابیت داره و اگر ورزش آلوده به فساد بشه بدون شک علاقمندان به موضوع ورزش که به عنوان یکی از عوامل سرگرمی و ایجاد نشاط در جامعه محسوب میشه نسبت به اون بی انگیزه میشن و اون تعلق خاطر خودشون رو از دست میدن. اتفاقی که در کشورهای مختلف دنیا نمونه هایش رو ما سراغ داریم، حتی در کشورهایی که مدعی پیشرفتگی در حوزه ورزش هستند هم ما نشانه های از این ماجرا رو میبینیم. بنابراین در کشور ما این موضوع سال هاست که مورد توجه مسئولان و سیاستگزاران هست، اما اینکه آیا موفق بودند یا خیر، این پرسشی هست که من از شما دارم، شما هم احتمالاً از ما و البته همه ما از مسئولان امر. ۲۲۰-۲۳۸۷ و 30306 کماکان در اختیار شماست. میتونید نظرها، دیدگاه‌ها و مطالب و موضوعات که فکر میکنید ارتباط داره به بحث برنامه رو با ما در میون بگذارید. خب یکی از نگرانی‌هایی که در مورد کیفیت برگزاری مسابقات در لیگ‌های مختلف وجود داره، نحوه برگزاری مسابقات و شیوه میزبانی هست که تیم‌های مختلف انجام میدن. این مبحث بسیار مهم رو با توجه به اتفاقات اخیر که ما در ورزش کشورمون و به خصوص فوتبال شاهد بودیم، باشگاه‌های دیگر قرار هست که با دقت و با جدیت هرچه بیشتری دنبال بکنن. من توی خبرهام دیدم که مالک باشگاه تراکتورسازی یک مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که در دیدار تراکتورسازی مقابل پرسپولیس نشان خواهیم داد که تماشاگر ما چقدر فهیم برخورد میکنه با این موضوع و میزبانی رو به شکلی در واقع ویژه به کل دنیا نشان خواهیم داد و گفته بودن که کل دنیا خواهند دید که ما چه میزبانان خوبی هستیم برای یک رقابت ورزشی. اما از بحث خودمون خیلی فاصله نگیریم. گفتگو میکنم با آقای دکتر حمید آدابی. ایشون معاون قضایی دادگستری استان تهران هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر آدابی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر، ما طی یکی دو هفته اخیر و شاید بیشتر از 3-4 هفته اخیر خبرهایی رو داریم در فضای ورزش و به خصوص فوتبال که حاکی از یک سری شرط بندی ها در فضای مجازی هست که پا به در واقع فضای واقعی فوتبال هم گذاشته. این موضوع فقط هم در فوتبال صدق نمی کنه، در دیگر لیگ ها وقتی به روزهای حساسش می رسیم شاهد این هستیم که بازار شرط بندی ها در فضای مجازی بازار بسیار داغی میشه و متاسفانه بعضی از همین شرط بندی ها در واقع رسانه هایی هست که در کشور ما فیلتر هم نیستن، یعنی دارن کار میکنن، مثلا رسانه نظیر اینستاگرام که در واقع صفحاتی دارن این کار رو انجام میدن، قبل از مسابقات میان یک سری آیتم ها رو عنوان میکنن که در واقع علاقمندان بیان در اون زمینه ها شرط بندی بکنن، تبلیغ کانال ها و صفحات در واقع شرط بندی در رسانه هایی که شاید فیلتر شده باشن مثل تلگرام یا حتی در دیگر رسانه ها رو انجام میدن و سایت ها در این زمینه هم دارن کارهای خودشون رو انجام میدن. گفتگویی هم داشتیم با رئیس پلیس فتای تهران بزرگ و نکاتی که جناب آقای کاظمی عزیز عنوان کردن، اما موضوعات دیگری در ذهن خیلی ها مطرح میشه. یک جا میگیم شرط بندی، یک جا میگیم پیش بینی نتیجه. چه تفاوتی بین اینها باید قائل بشیم؟ از بعد قضایی آیا تفاوتی باید قائل بشیم یا همه اینها در یک راستا و در یک بخش میگنجن؟
بله، ببینید من اول یک مقدمه راجع به این فرمایش جنابالی عرض بکنم و این هست که را هنجارشکنی هایی که اخیراً در حوزه ورزش اتفاق افتاد، به ویژه در مسابقات فوتبالی که تو این که دو هفته اخیر در بعضی از مسابقات انجام شد، این نیازمند یک کار فرهنگی هست که در واقع چون تماشاچیان ما قطعاً با عشق و علاقه میان و به استادیوم های ورزشی پا میگذارند، عاشق تیم مورد علاقه شون هستند، اما ما باید کار فرهنگی بکنیم، یعنی باید حتما توجیه بشن این تماشاچی های ما که به حضور شما هستم که تماشاچی رقیب هم خصم نیست، دشمن نیست، اون هم برادر توست، اون هم هموطن توست، و لذا باید اولا این مطلب یه کار فرهنگی بشه و تو مسائل فرهنگی هم با باید و با دستور و گرفتن و بستن کار انجام نمیشه. یکی اولا باید با حضورتون هستم که مردم روشنگری بشه، یعنی با خود ابزار فرهنگی تماشاشی های عزیز ما رو توجیه بکنیم. دومی که استفاده از ابزارهای نوین مثل با حضورتون هستم که دوربین های مداربسته و غیر وزاره که یا مثلا فرسان سنسور هایی که اگر کسی همراهش سنگی چیزی هست اینها رو در واقع بشه رصد کرد. خواهم ارز کنم که این مقوله ها مقوله هایی هست که میشه خیلی راحت پیشگیری کرد که کار به در واقع اون هنجار شکنی هایی که انجام شد کشانده نشود. این راجع به مقدمه ای که میخواستم ارز کنم.
خواهش میکنم.
اما در رابطه با سؤالی که شما فرمودید، ببینید آن چیزی که اسلام و در واقع قانون ما به تأسی از شریعت اون رو من کرده بحث قمار هست.
نه،
یعنی قمار حرمت داره و به همین جهت هم ما دارای منع قانونی هم نیز هستیم. و اما تطبیق مصداق با حکم، تطبیق این که این اقدام آیا مصداق قمار هست یا نه، این رو بهش نرسم که در بعد اگر به مرجع قضایی حال شد، این تشخیصش با قاضی مربوطه است که تشخیص میده که در واقع این اقدامی که انجام شده است از مصادیق قمار هست یا نه. اگر از مصادیق قمار باشه قطعا این به حضور هستم که هم حرمت شرعی داره و همین که منع قانونی، ولی اگر مصداق قمار نباشه خیر در واقع این نیست. لذا من اعتقادم این است که برای این که این رو به صورت با ضرس قاطع بتونیم در رابطه با این اظهار نظر بکنیم، این رو باید در واقع قاضی پرونده‌ای که بهش ارجاع میشه با توجه به محتویات اون مسابقه این کار رو انجام بدهد.
درسته. خب توی هفته گذشته بود که ما در واقع شاهد این بودیم که رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای که با قشری از مردم داشتن نکاتی رو عنوان کردن و تأکید شد بر لزوم پرهیز از در واقع ترویج فرهنگ پولهای بادآورده و اینکه مردم به دنبال پولهای بادآورده و یک شبهی باشن که داره در همین قالب در واقع حالا پیشبینی نتایج یا این دست کارها داره صورت میگیره. در گوش و کنار شهرها ما نمونه های از این رو میبینیم. از طرفی همین موضوع ابزاری شده برای اینکه در واقع ما شاهد این باشیم یک دوگانگی در تصمیم گیری ها رو ببینیم. یک جا میبینیم که بعضی از همین اپلیکیشن ها مدعی هستن از مراجع رسمی و در کنارش اگر لازم باشه در واقع از مراجع مذهبی هم یک سری استفتاءات رو انجام دادن و مجوزها رو گرفتن و از طرفی ما شاهد این هستیم که تاکید میشه بر این ماجرا که هر گونه در واقع رفتاری مبتنی بر این ماجرا داره نوعی فرهنگ سازی غلط رو در جامعه انجام میده. نوع تعاملی که بین بخش‌ها هست رو چطور میبینید؟ آیا ما تونستیم که در واقع در این بامی که درش قرار داریم یک تصمیم رو بگیریم، یک دیدگاه رو حاکم بکنیم و در واقع دوگانگی رفتار و تصمیم گیری رو شاهد نباشیم یا خیر؟
ببینید اون مطلبی که جناب علی اشاره فرمودید راجع تحصیل مال نامشروع، من در قسمت اول عرایزم رو به این مطلب اشاره داشتم
من.
که اگر این عمل مصداق قمار باشه طبیعتا این مالی که از این راه تحصیل می شود حرام است و ما در قانون تشدید مبارزه با ارتشاء اختلاس و کلاه برداری در ماده 2 این قانون ما داریم، یعنی ظرفیت قانون بسیار خوبی وجود داره برای اینکه اگر کسی تحصیل مالش نامشروع باشد.
درسته.
و لذا غیر از اینکه ما در بعضی از موارد قانونگذار آمده است در رابطه با عناوین مختلف جرم انگاری کرده است، در اینجا قانونگذار اومده و میگه اصلا و به طور کلی هر مالی که طریق تحصیلش نامشروع باشد. و به همین جهت ما میگیم آقا اگر کسی مالی رو تحصیل کند که طریق تحصیلش مشروع نباشد، یعنی اون منطقی که میگه نامشروع باشه مفهومش این چیه؟ که باید هر مالی تحصیل شود مشروع باشد، یعنی پولهای بادآورده یا پولهایی که از راههای اینجور میاد در واقع اگر بگوییم از مصادیق اموالی هست که به صورت نامشروع تحصیل شده است، ما اصلا قانون داریم و این عمل جرم است.
درسته. و بریم به سراغ یه موضوع دیگر. توی صحبت‌های جناب علی هم بودش و تأکید بر این ماجرا که ضرورت داره ما برای فضای فرهنگی ورزشگاه‌هامون به دنبال راهکارهای متناسب و مناسبی باشیم. توی یک رقابت ورزشی شاید این هستیم که جدا از اتفاقات ورزشی که به عنوان خطا اون رو می‌دونیم، براش یک سری تعاریف متناسب رو داریم که می‌شود در واقع حالا در همون قاعده و در همون فضا و غذای فوتبال اون رو به نتیجه و سرانجام رساند، اما یک سری اتفاقات میفته که دیگه نوعی جرم محسوب میشه. یعنی بدون شک جدا از فضای فوتبال نیاز هست که مراجع قضایی هم وارد کار بشن، به دنبال راهکار بشن. توی همین حادثه اخیری که در ورزشگاه آزادی تهران رخ داد، چیزی نزدیک به در واقع بیش از 200 نفر مصدوم شدن، دچار مشکلاتی شدن، یک نفر هم که جان خودش رو از دست داد. حالا کیفیت این ماجرا به کنار، اما به نوع برخورد و تعاملی که بایستی در این زمینه صورت بگیره بین ورزش و در واقع قوه قضاییه رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا در این زمینه سازوکارها کفایت میکرده و امروز این شرایط رو میبینیم یا بایستی یک تغییر نگرش هم اتفاق بیافته؟
ببینید ما مشکلی توی ابزار نداریم. یعنی همونطور که جناب علی فرمودید اگر فردی باعث صدمه به دیگری، مثلا تو فرمودی که تو این استادیوم ورزشی در اثر این حوادثی که اتفاق افتاد تعدادی مجروح شدن و یا یک نفر فوتی داشتیم.
درسته.
من بالاتر از این بگم، حتی قانونگذار برای افعال غیر اصابتی نیز قائل به این موضوع شده است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به طرف دیگری فقط هجوم ببرد ولی فیزیکی برخوردی نداشته باشن،
درسته،
به قول آقای نانتاچینگ باشد،
درسته من.
اما در اثر همین حمله‌ای که به طرف کرد، طرف وحشت کنه و از وحشت بخواد مثلا فرار کنه، تو این فرار کردنش بیفته دستش بشکنه، یعنی نه سنگی بهش اصابت کرده، نه چوبی، نه صندلی. آن فردی که باعث این رفتار و این ترس و نهایتاً این آسیب شده است، مسئولیت کیفری دارد. چه برسه به این که فردی بخواد با صندلی به سر دیگری، به دست دیگری یا با سنگ بکوبد، اون که اصلا درش تردیدی نیست. این از مقوله های انضباطی اصلا نیست. ما در قالب مسئولیت، ما سه نوع مسئولیت داریم: یا مسئولیت مدنی است که از باب جبران خسارت است، یا مسئولیت انتظامی است که از باب تخلفات است، یا مسئولیت کیفری از باب جرم است. این جرمه. ما اصلا تو این قضیه نمیتونیم با مسئولیت انتظامی با قضیه برخورد بکنیم، بلکه این قضیه جرم است، از حرم الشمس است، واضح است، هیچ کسی هم نظر مخالف در این رابطه ندارد. الان هم پرونده به مراجع به دادسراهایی که تحت حوزه نظارت بازرسی ما هست ارجاع بشود، قطعا همکاران ما در اونجا رسیدگی میکنند و باید رسیدگی کنند و رأی متناسب و قرار متناسب با موضوع صادر میکنند و نهایتا در دادگاه هم اگر این انتصاب ثابت بشود موجب محکومیت خواهد بود.
آقای دکتر، یه بحث دیگه این وسط وجود داره، به اون هم کسانی که به محرک این ماجرا هستند.
بله،
زمانون هم خیلی اندک هست که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، فقط خیلی کوتاه اشاره بکنید با این دست افراد چه میشود. الان ما میبینیم که افرادی تحت عنوان لیدر دارن اصلا همین خط دهی ها رو میرن و انجام میدنش. یک
بله،
بیشتر
زمان
ندارم.
گرفتم مطلب شما، تو زمانتون کوتاه هست. ببینید، ما در قانون مجازات اسلامی اصلا یک عنوان داریم تحت عنوان معاونت. معاونت یعنی این که هر کس دیگری را تحریک کند، تشویق کند، تطمیع کند، تحریک کند، یعنی هر کدام از این مقوله ها باشه اینا معاونته.
درسته.
و مشروط بر این که وحدت قصد بین فعل معاون با فعل مباشر وجود داشته باشد و اقتران زمانی یا تقدم که در این خصوص هم وجود دارد، یعنی کسی که به فرمایش نوبالی دیگران رو تحریک میکنه یا تشویق میکنه که آقا این اقدامات انجام بدید، قطعاً این فرد معاونت در جرم هست و حسب مورد به مجازات کیفری و به مجازات و به کیفر محکوم خواهد.
آقای دکتر آدابی، از شما بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، اصلا فرصت نداریم. دیروز هم مازیار ناظمی یه توییت خیلی مهم کرده، گفته ورود افراد سابقه دار و شرور با معرفی پلیس و قوه قضاییه به استادیوم ها ممنوع شد. اینم در جریان باشیم. خداحافظ.
کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی مده به دست سپاه فراق ملک دلم را به شکر آن که در اقلیم هست بر همه شاهی به شکران که در اقلیم هست بر همه شاهی بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد از آن گلشن به خارم مبتلا کرد از آن گلشن به خارم مبتلا که عشق روی گل با چه ها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد Thank you. چشمانم نسیم صبحی که درد شب نشینان را دوا کرد، نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد، زرس و بلبل عاشق در افغان تنم و زان میان باد سبا کرد. وفا از خواجگان شهر با من، کمال دولت و دین بول وفا کرد، بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ تو به از روی و ریا.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تولد دوباره، نوشته سارا الهیان، سردبیر حسین قلعه‌قوند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، مرضیه صدرایی، مروارید کریمپور، مسعود زنوزی راد، امیرعباس توفیقی، مجید سخرابی، نگین خواجه نصیر، محمد آقا محمدی، صمد پلسنگی، اکبر مولایی، مهدی صباغی، هرمز سیرتی، ماندانا محسنی، مهدی گیاهی، مصطفی عبداللهی، محمد پورحسن. کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده فرزین رنجبر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدای مهربان. سلام به شما دوستان خوبم، شنوندگان خوب رادیو ورزش. دوستان، برای این دقایق قسمت چهارم از نمایش تولدی دوباره رو قراره با هم بشنویم. اگر موافق باشین خلاصه ای از اونچه که گذشت رو با هم مرور میکنیم. در قسمت‌های قبل اینطور گذشت که جیم براداک بوکسور نیمه سنگین و موفق آمریکاست و تا قهرمانی چند قدم بیشتر فاصله نداره. او در کنار همسرش می و سه فرزندش در نیوجرسی آمریکا زندگی میکنه. او در کنار مدیر برنامه‌هاش جو گولد پله‌های ترقی رو یکی بعد از دیگری پشت سر می‌ذاره، در حالی که آمریکا